در رابطه با ملزمات معاطات بحث رسید به تلف احد العوضین. مرحوم شیخ اولا فرض تلف کل العوضین را بحث کردن، بعد در رابطه با تلف احد العوضین بحث کردن. گفتیم در اینجا از اون وجوه سگانهی که برای لزوم ذکر شده بود ببینیم چیزی میاد در فرض تلف العوضین ذکر کرده بودن، کدوم یکی از اون وجوه در اینجا جاری است و کدوم جاری نیست. وجهی که ثابت میکرد لزوم را از باب تمسک به وفو بالعقود و ادله لزوم و صحت، خرج منه مقدار متیقن به اجماع و سیره فرض وجود العینین. این وجه اگر در اونجا تام شد و اشکالات گذشته وارد نشد برایش، اونجا هم تام. وجه دوم مسئله ملک آنن ما بود که به وسیله قاعده علالید و اجماع بر عدم زمان به ملازمه ما کشف کنیم که این مال داخل شده در آنن ما قبل از تلف در ملک من تلف المال بیده و از کیسه او رفته، و لازمه این اینه که پس قهرن عوضش هم در ملک همون آنن مایی که ای داد در ملک ای شده، او هم وارد در ملک بایع شده مثلا و باقیست بر ملکش قهرن. این ترتیب ملک آنن ما ثابت میشه و ملک هم اقتضای بقا داره و لزوم داره دیگه، حق فسخی دلیل بر فسخی نداریم، اینجا باز لزوم ثابت میشه. این وجه گفتیم اگر اونجا تمام شد اینجا هم تمامه به یه شرطی، اونی که بگیم قاعده علالیت در اینجا وقتی اثبات ملک کرد در این طرف، در طرف مال تالف، بگیم بر این که حالا این مشتری که مال تلف شد در دستش قبل از تلف مالک این مال شد. نمیشه قبل از تلف مالک هم این مال باشه هم مال خودش باشه که دست دیگری است، چون اجماع و مثلا سیره و ارتکاز و عقلا قبول ندارن بر این که در یک آنی مالک هم عوض هم معوض هر دو با هم باشه. اگر این به ملک این درآمد در قبل از تلف کشف میشه به ملازمه این که پس در همون حال بدلش هم که در دست دیگری است مال این بوده به ملک او منتقل شد. اگر این اجماع را قبول کردیم که مال احد الطرفین مالک هر دو طرف نمیشن در یک آن، این خلاف اجماع از خلاف سیره از خلاف همه چیه، بالاخره اینا یا هر دو مالاشو منتقل میشه به دیگری یا هر دو باقیست بر مال خودش، اما یکی مالک هر دو بشه این معنی نداره. اگر این ملازمه را قبول کردیم باز اون وجه اینجا میاد، میگیم به قاعده علالیت ثابت میکنیم از برای اینکه تخصیصی لازم نیاد، این مال آنن ما در ملک ای وارد شده و از ملک ای تلف شده و الا یلزم و تخصیص در قاعده علالیت. خب لازمه این که در ملک ای داخل شده، این که بدلش هم در ملک اون دیگری وارد شده باشه. اما اگر نه احتمال بدی بگی اون ملازمه درست نیست، میشه یک طرف از متعاملین مالک هر دو بشن آنن در یه ولو در یک آن. این ملکیت ملکیت مستمره که نیست، ملکیت آنن ماست، آنن ما این مالک هر دو شده، او که بر از اصل ملکش بوده آنن ما مالک این طرف هم شده بعدم تلف شده. اگه این احتمال بدیم و نافی بر این دلیلی اجماعی چیزی بر نفش نداشته باشیم، قاعده علالیت در اینجا اثبات اینکه دیگه مال موجود داخل در ملک من بیدهی شده دیگه نمی کنه، چون این مال که مال ای بود تلف هم که نشد، مالی که تلف شد به قاعده علالیت گفتیم مالک داخل در ملک این آقا شده و از کیسه ای تلف شده، تا اینکه لا یلزم منه مثلا نفی تخصیص که نفی زمانه و اشتغال ذمه مثل قیمت باشه با وجود ملک غیر. در ملک ای داخل شده اونم باقیست بر ملک ای و لا یلزم منه شیء، و دیگه باز لزوم ثابت میشه، باز این میتونه مال خودش رو برگردونه، ولی قهرن مال خودش رو که برمیگردونه مال رو برمیگردونه بدون اینکه چیزی بده، چون اون مالم که تلف شده که از کیسه خودشه. و اینجا باز برمیخونیم با همون خلاف اجماع و خلاف این که بتونه مال خودش رو برگردونه هیچی نده، این اگر همون اجماع رو قبول کردی این همون بحث مدلول التزامی میشه. اگر قبول نکردیم گفتیم عیبی نداره، هیچی، عقد بر جواز خودش باقی است. و اما یه بیانی که بعضی از بزرگان داشتن که قاعده علالیت را می آمدن به عنوان عدم مجانیت پیاده می کردن، می گفتن قاعده علالیت میگه مال دیگری وقتی رفت در دست دیگری این مجانی نمیشه باشه، این زمان داره، یا زمان مثل که بدل حقیقی است مثل قیمت، یا زمان مسمی که بدل جعلی است. و اینجا به قاعده علالیت تمسک می کردن به این بیان که این مال مال غیر است، آمده در دست ای، میبایستی زامن باشه، یا زمان مثل یا زمان بدل حقیقی یا بدل جعلی. بدل حقیقی رو که زامن نیست به مقتضای اجماع، پس بدل جعلی رو زامنه. این بیان که دیگه مسئله دوران به تخصیص و تخصص هم دیگه درش نیست، چون اثبات تخصص نمیخوایم بکنیم، ابتداعا میگیم موضوعش مال دیگری است که در دست مال دیگری در دست انسانه، و هر مالی در دست کسی باشه اون شخص ضامن یا بدل حقیقیش است یا بدل جعلیش که بدل مسمی است. و در اینجا این قاعده علیت موضوعش محرز است وجدانن، محمولش هم جامع بین احد الزمانینه، و اون زمان وقتی رفع شد دیگری ثابت میشه. این مدل التزامی محمول دیگه، انتفاع موضوعی نیست، خروج موضوعی و تخصصی نیست تا مبتنی بر او باشه. ولی این بیان فی نفسه درست نیست، چون قاعده علالیت اشاره کردیم اون روز، قاعده علالیت معداش و مفادش جامع زمان اعم از حقیقی و جعلی نیست. قاعده علالیت به معنای عدم مجانیت نیست. قاعده علالیت اینه میگه، میگه مال غیر میبایستی رد بشه به او، یا خودش رد بشه یا اون چیزی که عرفن و عقلائیان خودشه. و او چیه؟ خصوص بدل حقیقی است. از باب اینکه مثل قیمت اندل عرف خود مالک، انه خود مالک، چون لسان قاعده علالیت اینه، علالیت ما اخذت حتی تؤدیه، ادا کنه، بایستی مال غیر رو ادا کنی. بدل مسمی و بدل جعلی که اون مال نیست، ممکنه مال مباینی باشه، نه مثلش باشه نه قیمتش باشه، این چیزی دیگه است. از قاعده علالیت ما عدم مجانیت رو استفاده نمی کنیم به این معنی که ایشون گفتن. از قاعده علالیت خصوص وجوب رد عین یا اون چیزی که نازل منزله عین است از نظر عرفی، که عبارت از مثل و قیمت است فقط. ولذا آقایون به قاعده علالیت در موارد مقبوض به عقد فاسد میگن ثابت میکنیم چی را؟ زمان و مثل را. اگر یه عقدی فاسد شد، شاید بعضی از شرایطش نداشت، خود در اینجا مالی که رد و بدل شده عوضین مضمونه، بر صاحب هر کی تصرف کرده باشه در اون مال ضامنه. ضامنه چیه؟ نمیتونه بگه خب من به قاعده علالیت میگم تو اون بدلی که میدادم اون مال تو، میگه نه، علالیت میگه خود اون عین مال منه، اگر عینش هست باز برگردونی تو ادیه، یا اگر نباشه چی تو ادی؟ تو ادی قیمت المثل، قیمت مثلش رو یا قیمت سوق، قیمت سوقی رو، بدل حقیقیش رو باز برگردونی. فرض در باب زمان، در باب مقبوض به عقد فاسد، احدی قائل به اینکه زمان در مقبوضه به عقد فاسد زمان مسماس نشده، همه قائلن برای اینکه زمان چیه؟ زمان مثل یا قیمت. ولی زو اگر مثل یا قیمت بیش از اون مقدار بود بایستی پرداخت بود. پس بنابراین قاعده علالیت مفادش مطلق عدم مجانیت نیست که بشه این شکل تمسک کرد که در تحقیقات بعضی از اعلام آمده، بلکه قاعده علالیت خصوص اداء عین یا اون چیزی که نازل منزله عین است عند العرف، تو ادیه باشه و او بدل حقیقی است، مثل است در مثلیات، قیمت است در قیمیات. بنابراین تمسک به اون وجه در اینجا نیاز به چی داره؟ نیاز به اضافه داره. اگه بخوایم لزوم را ثابت کنیم، بگیم اون آنمایی که این بدل داخل در ملک ای شد تا لا یلزم التخصیص در قاعده علالیت، چون اگه داخل در ملکش نشه زمان مثلم که نیست، بدل حقیقی نیست، پس تخصیص لازمه. از برای اینکه تخصیص لازم نیاد بگیم در ملکش داخل شده، خب این مقدار کافی نیست از برای اینکه او یکی هم در ملک او داخل شده باشه، مگر طبق اون بیانی که گفته شد که کسی در یک آن مالک هر دو هم بدل و مبدل با هم از طرفین نمیشه باشه. پس اگر این داخل شد، او هم داخل شده در ملک او، پس لازمه باقی دیگه این نمیتونه پس بگیره، چون از ملکش خارج شده و داخل در ملک بایا شده. پس این وجه هم با این تعدیل در اینجا قابل پیاده کردنه. وجه ملک آنن ما با این تصحیحی که شد در اینجا هم قابل پیاده کردنه. میمونه وجه سوم که وجه اول بود در کلام شیخ. وجه سوم این بود که ما به اصلا تمسک به قاعده علیت نمیشه کرد در اینجا. چرا؟ چون این ید امانیست، مثلا اباحه شرعی بوده، ید امانی زمان نیست، مال غیر بوده در دست ای الی حین تلف، دلیلی بر انتقالش به این آقا نداریم. علل یدم که در اینجا جاری نیست، چون ید امانیست، جایز بوده برش تصرف، اشتغال ذمه هم دلیل نداریم. پس هر دو مال باقی بودن در ملک مالک خودشون تا حین تلف، تو از کیسه مالکشون تلف شده، مالاشون از بین رفته که چیزی ندارن اندل آخر تا پس بگیرن، نه عینی چون تلف شده از کیسه خود مالک، نه بدلی چون دلیلی بر زمان و بدل نیست. دلیل اگر قاعده علل یده در جایز که ید جایز تصرف نباشه، اینجا مسبوق به جواز تصرف. این وجه اول بود که مرحوم شیخ اونجا در طرف العوضه ذکر کرد. این در طرف احد العوضین میاد یا نه؟ اینجا میتونیم بگیم این مال از کیسه مالکش تلف شده، ذمه این مشتری که مال بای در دستش تلف شده مشغول نیست به عوضش. مال از کیسه مالک رفته و اون مال دیگری هم باقیست بر ملک مالک خودش که عبارت باشه از مشتری. قهرن میتونه پس بگیره این مال رو، در اینجا نتیجهش اینه که میتونه پس بگیره. اون وجه اگر این به این به اون بیان در اینجا پیاده بشه، لازمش اینه که پس میتونه مال خودش پس بگیره، چون باقیست بر ملک خودش. یک طرف در دست دیگری مال داره، طرف دیگر مالش از کیسه خود مالک تلف شده در دست او، مثل که تو خونش بوده و تلف شده. این دیگه اینجا اثبات لزوم نمیکنه، اثبات جواز میکنه. به این بیان اثبات جواز میکنه و اثبات لزوم رو نخواهد کرد. این وجه آیا جاری است یا جاری است؟ این وجه جریانش در اینجا مستلزم یه نتیجه است که باز به اجماع و ارتکاز برمیخوریم. و این لازمه اینه که این آقا میتونه مال خودش رو از دیگری مجانا پس بگیره بدون اینکه چیزی در مقابلش بده، و این خلاف اون مطلبی است که ذکر شد. ما بالاخره یقین داریم که این معامله که واقع شده بعد از طرف احد العوضین، یا مال موجود هم از کیسه مالکش رفته بیرون، دیگه این نمیتونه پس بگیره، مالکش اون رفته در کیسه بایه اون طرف، یا اگر میتونه پس بگیره بدل اون چیزی که در دستش تلف شده باز ادا کنه. پس علم اجمالی داریم به احد هذین الامرین. این خلاف اینه که این آقا هم مال دیگری تلف کرده، یعنی تلف شد در دستش، هم بتونه مال خودش رو مجانا پس بگیره باز برگرده به مال خودش. این محتمل نیست فقهیاً و عقلائیاً. حالا که محتمل نشد، امر دائر میشه بین دو مطلب: یا به تلف هر دو مال منتقل شده، این آنن ما اونم از همون وقت به بعد در ملک دیگری، یا اگر منتقل نشده و مال از کیسه مالکش رفته، پس ذمه این آقا مشغول به بدله، به طوری که اگر بخواد پس بگیره باز بدل مالش بده. بخواد مال خودش از دیگری پس بگیره، بدل مالی که در دستش بود و تلف شد ورسی پس بده، مجانا بدل مال اصل مال خودش نمیتونه پس بگیره. اگر مالش بخواد پس بگیره، مال موجود را غیر تالف را، بدل مال تالف را باید ادا. این علم اجمالیش در اینجا درست میشه. این علم اجمالی را اگر نداشتیم احتمال میدادیم که این آقا میتونه مال خودش پس بگیره، اون مالم تلف شده از کیسه مالکش رفته، هیچی. مقتضای قاعده این بود که قائل بشیم به بقاء ملک بر مالک خودش و در نتیجه جواز استرجاع مال خودش، اون مالم که از کیسه مالکش رفته. این همون وجه اول شیخ بود که اونجا این وجه رایشون قبول کرد، ولی اونجا مستلزم لزوم بود، اینجا مستلزم جوازه، چون اونجا هیچی نبود تا پس بگیره، ولی نتیجه لزوم بود. اینجا اون وجه مستلزم جوازه. مستلزم اینه که این مالک مالم غیر تالف میتونه مال خودش پس بگیره، چون مال او از کیسه مالکش رفته. خب مال منم که هستش و مال خودم پس بگیره، ذمه من مشغول به چیزی نیست. ولی این خلاف اون اجماع و ضرورت است که ارتکاز عقلایی در این جور موارد که این آقا نمیتونه هر دو رو بگیره، در حقیقت هم مال او رو گرفته و نزدش طرف شده، مال خودش هم باز پس بگیره مجانا. این معناش اینه ما اینجا علم اجمالی داریم که یا اون مال از ملک مالکش در آمده به تلف این مال، اونم داخل شده در ملک او، اینم تلف از ملک ای شده مثلا، یا اگر هراین او باقیست بر ملک ای، پس ذمه ای مشغول است، در وقت پس گرفتن باید بدلش رو بده. وقتی میخواد پس بگیره مال خودش رو باید بدلش رو بده. اون وقت اینجا دو تا استصحاب متعارض پیدا میشه، یکی یا دو تا اصل متعارض موجود میشه. یکی استصحاب بقاء، چون شک داریم قهرا که کدومی که از این وجهت، اینکه اگر بگیم این نیست، معناش اینه که میتونه مال خودش پس بگیره، مال اونم از کسی اون رفته، از صاحبش رفته. و معناش اینه این احد الطرفین هر دو را در حقیقت استیفا کرده، هم مال او در ملک خودش، ملک در که باقی بوده بر ملک او در دست این تلف شده، از کسی صاحبش هم هست، اینم زمانی نداشته، و هم مال خودش هم حالا که او تلف شده دو مرتبه میگیره. این خلاف مرتکز در باب در بیع که اینجوری نیست، در مخبوز به عقد فاسد اینجوری نیست، در تمام عقود دیگر چه فاسدش چه صحیحش، چون اقدام مجانی نبوده اصل زمان رفع نمیشه، بالاخره یک زمانی اینجا هست. این همون اجماع است برای اینکه ما در اینجا یه زمان مایی داریم، بالاخره یا زمان المسما یا زمان المثل، نه زمان مسما نه زمان مثل. در باب معاوضات این نه فقهیاً محتمله نه عقلائیاً محتمله، چون باب معاوضه عند العقلاء باب تملیک مجانی که نبود، باب تملیک در مقابل بود، تملیک به عوض بود، ولذا اقدام در باب معاوضات اقدام بر ملکیت مجانی نیست، اقدام بر ملکیت علی وجه زمانه. حالا که اینجور شد، در اینجور موارد فقهیاً چه عقد صحیح باشه چه عقد فاسد باشه زمان هست، ولی اگر صحیح بود زمان مسما هست، اگر فاسد بود زمان مثل هست، مجانیت در کار نیست. این قاعده ایست خودش، ولی ازو گفتن ما یضمنو به صحیحه، این همون قاعده ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده، نکته قاعده ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده اینجا هم هست، که در مواردی که اقدام مجانی نیست، اینجوری نیست که بگن یک مال از کیسه مالکش در دست دیگری مجانن تلف شده، اون آقا برگرده مال خودشو بگیره. مثلا در مقبوضه به عقد فاسد اگه تلف شده احد طرفه، خب حالا که تلف شد دیگه، خود این مال که از کیسه مالکش تلف شده برو رفته، آقا برداره برگرده از مالک، از اون طرف مقابل مال خودش. اگه این احتمال بدیم بگیم که متعاطیین فرق میکنن، این معامله با بقیه معاملات فرق میکنه، اینجا شارع حکم کرده بر علیه اون بدبخت بیچاره ای که مالش تلف شد. مجانی که نداده بود مالک، خب مالک در باب معاطی نه، اباحه مالکی هم نبوده، فرض اینه که اباحه مالکی هم نبوده، و تازه اباحه مالکی هم اگه بوده مشروط بوده که اونم دست ای باشه، مجانیت در کار نبوده. نشان سه برده بعد وقت این آقا اباحه که نکرده بوده، این تملیک کرده بوده، تملیک هم نشد، شارع هم حکم اباحه کرده. اگر بگیم اینجا به قول شما شانس آورده، شارع میخواسته مالمون رو مجانا از دستش بیرون کنه به این ترتیب، لا بس، این خلاف اجماع ارتباطی، ولی کسی اینو ملتزم بشه دیگه حرفی نداریم، میگیم این آقا میتونه آخر هر چیزی که نمیشه ملتزم بشیم ما از یه اباحه شرعی، ما که نمیخوایم کل قواعد دیگر هم به هم بزنیم در فقه معاملات. این قاعده درست است در معاملات که وقتی مالک اقدام مجانی بر مال خودش نکرد، مالش مجانا از دستش نمیره، نه زمان المسما نه زمان المثل. اینه در عقود فاسده هم قائل نیستن آقایون، نه ارتکاز عقلا اینه قبول داره، نه ارتکاز فقهی اینه قبول داره. پس در مواردی که متعامله این اقدام میکنن به معامله ای و معاوضه ای، حالا چه معاوضه صحیح بشه شارع امضاش بکنه، چه نه شارع بخواد تصرفی بکنه امضا نکنه، مثل معاطات که امضا نکرده تملیک و تملک را، از پیش خودش اباحه شرعی قرار داده، ولی این اباحه شرعی به این قدر دیگه نبود که بخواد اون قاعده را به هم بزنه که این آقا مجانا از کیسش بره مال و اونم برگرده باز مال خودش، مثل به قول شما شانس آورده بگیره، مثل که مال تو خونه خود مالک دست مالک بوده ازش تلف شده. اینجوری نیست. اگر اینو گفتیم که نمیشه اینجا اینجوری باشه، خب لا نتیجه باز قائل بشیم که اون وجه اینجا میاد و نتیجهش هم جواز است، نه لزوم، به این معنا که این آقا مال او در دستش تلف شده، از کیسه مالکه، مثل که تو خونه خود مالک تلف شده، مال خودش هم میره پس میگیره از مالکش، میگه این مال منه پس بده. نتیجه جوازه و نتیجه بسیار غریبی است، خلاف قواعد فقه. اگر نه این نتیجه رو نتونستیم قبول کنیم، گفتیم اجماع هست، ارتکاز هست که مال متعاوضین مجانا از دستشون نمیره، بالاخره یک زمانی اینجا هست، یا زمان المثل یا زمان المسما. اینجا قهرن علم اجمالی میشه که پس به تلف در اینجا یا ذمه ای مشغول شده به مثلش، و قیمتش که این بدل حقیقی است، یا به طرف ذمش مشغول شده به نه ذمش مال خارجی شده بدل جعلیه، یعنی از ملکیت بیرون آمده رفته در ملکیت. پس یا اون مال ملکیتش منتقض شده به ملکیت من به یده مال موجود، یا اگر او باقیش بر ملک مالکش ذمه این آقا که مالک اون مال ذمش مشغول به بدل مال دیگری که در دستش داره. علم اجمالی پیدا میکنیم یا به اشتغال ذمه به بدل حقیقی، یا به خروج مال موجود غیر تالف از ملک مالکش و انتقالش به ملک او. اینجا دو تا اصل متعارض پیدا میکنیم، یکی استصحاب بقاء ملکیت مالک در اون مال موجود، یکی اصالت البراءه ذمه این آقا از اشتغال به بدل و قیمت بدل حقیقی. حالا این اصل براءت ذمه رو میتونیم به شکل استصحاب بگیم، قبلا ذمهش که مشغول نبود حالا بعد از تلف مشغول نیست، میتونیم به شکل براءت بگیم، البته تعبیر به براءت در اینجا درست نیست. براءت ذمه معنی عدم اصالت البراءه. چرا؟ چون در باب اموال ما میبایستی مسئله وضع را درست کنیم. براءت در تکلیف فقط جاری، یعنی براءت از وجوب ادا عیب نداره، براءت از وجوب ادا رو میتونیم به براءت ثابت کنیم، ولی براءت از وجوب ادا به معنای براءت ذمه نیست. چون وقتی میگیم براءت ذمه یعنی چه؟ یعنی ما ذمه ای مالی درش به ملک دیگری در نیامده باشه، و براءت ملکیت رو که نفی نمیکنه، وجوب ادا رو فقط نفی. براءت از اصولی است که در تکالیف فقط جاریه. پس ما وقتی بخوایم نفی ملکیت کنیم، چه ملکیت مال خارجی چه ملکیت مال ذمی، یا اثبات ملکیت میکنیم، به اصل براءت نمیشه توسل. در باب احکام استصحاب قابل میگه این خب این خلاف اون علم اجمالی شد، معناش اینه این آقا ملکش باقیست بر ملک خودش، میتونه بره بگیره، هیچی هم به اون نمیتونه بده چون ذمه مشغول نیست به چیز. خلاف علم اجمالی شد که این آقا نمیتونه بره مال خودش بگیره، هیچی هم بشه خلاف علم اجمالی. یه تعارض دیگه، یکی از معانی تعارض دو اصلی که خلاف علم اجمالی میاد بشه، اصلا این متعارضه. هر دو اصلی که خلاف علم اجمالی به تکلیف را ثابت کنه، یعنی مخالفت قطعی لازم بیاد، میگن متعارضه. این دیگه یه مخالفت قطعی لازم آمد، این آقا میتونه مال خودش بره پس بگیره، میگه چیزی هم به تو مشغول ذمه نیست. پس خالف علما اجمالیا معلوما قطعیا مخالفت قطعی لازم آمد. تعارض لازم نیست که تناقض باشه، تعارض دو مصداق داره دیگه، مبانی رو ای ما رو مشغول نکنه تا بدون اینا پیش بریم. تعارض لازم نیست دو نقیضین باشن. اطراف علم اجمالی وقتی دو اصل این نفی این رو بکنه، اون یکی هم نفی او بکنه، و نتیجه این بیاد که علم اجمالی تکلیفی رو ما یقینا مخالفت کردیم، میگن این دو اصل با هم متعارضن، مثل اصحاب طهارت در این آب و اصحاب طهارت در اون آب، میدونی احدهما حرام خوردنش، نجسه، نمیشه بخوریش. این دو تا چون یلزم منه ترخیص در مخالفت قطعیه، میگن با هم متعارضن. اینجا هم همینجور استصحاب ملک مال غیر تالف، میگه این مال خودت رو برش کرده. استصحاب عدم اشتغال ذمه میگه که بدلش هم نمیخواد بدی، میدونه اینجا یه مخالفتی کرده، یا این مال اونو من برگردوندم، یه ذمه من مشغوله، پس یه مالی در ذمه دارم باید بهش بدم، نه اینو بدم نه اونو هم به او، هیچ کدوم به او ندم. این خلاف علم اجمالی به این که او مالک احد المالین، یا مال خارجی یا مال ذمی. پس این دو اصل یلزم منهما من جریانهما المخالفه القطعیه لعلم اجمالی، پس متعارضین. یکی از معانی تعارض، تعارض بالعرض به اصطلاح این. خیلی خوب، این دو اصل با هم متعارضن. اصل دوم هم آقایون بعضی تفسیرش کردن به براءت، که این تفسیر فی نفسه درست نیست، چون بر اصالت و براءت ذمه گفته مرحوم شیخ، براءت اصلا اینجا جاش نیست، براءت فقط عدم وجوب تکلیف را، وجوب تکلیفی را نفی میکنه، اما عدم ملکیت مال ذمی را در ذمه من اون رو دیگه نفی نمیکنه. براءت، براءت که احکام وضعی را اثبات و نفی نمیکنه به هیچ وجه، او انتفاعش و رفعش فقط به استصحاب میشه، استصحاب عدم اشتغال ذمه. قبل از تلف ذمه من مالی در ذمه من به ملک او در نیامده بود، ذمه من مال خودم بود، مملوک خودم بود، مملوک او نبود. نمیدونم بر اثر تلف ذمه من مشغول شد، یعنی مملوک شد در ذمه من مالی بدل حقیقی مثل یا قیمت برای او، یا نه اصل عدم اشتغال ذمه است. این اصل اصالت براءت ذمه، نه اون اصل براءت اصطلاحی. دو تا استصحاب داریم که این دو تا استصحاب با هم متعارضن در اینجا، چون چون یلزم من جریانه ما مخالفت علم اجمالی به این که بالاخره یه چیزی رو بازم به این بدم، یا مال که دستش مال اوست یا در ذمه بدل، یا بدل جعلی یا بدل حقیقی، یکی از این دوتا رو او مالکه. پس من هم بدل جعلی رو بر بگردونم به ملک خدا، بگم مال خودم بوده حالا مال خودم، هم بدل حقیقی هم در ذمه نباشه، این خلاف علم اجمالی است. یتعارض الاستصحابان، اینجا که تعارض شد پس بایستی مثل میشه سایر موارد اشتباه مال، قهرن شک میکنم این مال از ملک من خارج شده یا در ملک من باقی است، استصحاب جاری نیست دیگه، چون استصحاب معارضه با استصحاب عدم اشتغال ذمه. میبایستی دیگه قاعده دیگر را از قبیل قاعده عدل و انصاف، تنصیف، قاعده قرعه، مثل سایر مواردی که مالی مشتبه میشه که مال اینه مال اوست، مال خارجی مال ذمی، چیکار باید کرد؟ یه قواعد تنصیف و عدل و انصاف و یه قاعده مثلا قرعه و امثال اینها رو باید درست کرد. و لزوم هم قهرن در اینجا یه شبه لزومی هم درست میشه، یعنی آقا نمیتونه همینجوری بره مال خودش پس بگیره، اگه قرعه نشه نمیدونم قاعده دیگری از قبیل تنصیف و عدل و انصاف پیاده نشه نمیتونه مال خودش رو بگیره. اینجا مرحوم شیخ یک بعد از اینکه این استصحاب رو گفتن با هم متعارضه، یه بیانی دارن، گفتن برای اینکه اصل دو تا مطلب اینجا این در این گفتن استصحاب بقای ملک و یا بقای سلطنت مالک بر ملک خودش حاکم است بر استصحاب عدم اشتغال ذمه یا اصالت براءت. این حکومت رو آقایون سعی کردن وجهش بیان کنند، بعضی ها از همون باب این که این براءت است و اون استصحاب و استصحاب حاکم است بر براءت اینجوری بیان کردن که این معناش اینه که مرحوم شیخ در اصالت براءت ذمه اراده کرده اصالت البراءه را، گفتیم این فی نفسه خیلی بعیده مرحوم شیخ خواسته باشه به اصالت البراءه نفی اشتغال ذمه رو بکنه، فی نفسه درست نیست. بعضی ها این حکومت را به این شکل بیان کردن که شاید مقصود شیخ این باشه که در اینجا یک حالت شک سببی و مسببی هست و ما در اینجا شک میکنیم که آیا ملک مال غیر تالف از ملک این آقا بیرون رفته و به ملک او در آمده یا در نیامده. اگر به ملک او در آمده باشه پس ذمه ای دیگه مشمول نیست به بدن، اگر به ملک او در نیامده باشه پس ذمه ای مشغول است. پس در حقیقت شک در اشتغال ذمه و عدم اشتغال ذمه مسبب است از شک در بقاء ملک مالک عین غیر طالب، عین موجوده یا عدم، و انتقالش یا عدم انتقالش. اگر منتقل شده پس اشتغال ذمه ای نیست، اگر منتقل نشده پس اشتغال ذمه ای هست. پس در حقیقت اشتغال ذمه و عدم اشتغال ذمه شک مسببی است، بقاء ملک و عدم بقاء ملک شک سببی است، اصل در شک سببی حاکم است بر اصل در شک مسببی. این وجه مشخصه که درست نیست و اون به جهت این که اینجا این سببیت مسببی سببیت مسببی شرعی نیست. بالاخره اولا این سببیت مسببی سببیت مسببی شرعی نیست، شارع نگفته اگر اون باقی باشه بر ملک تو پس من حکم میکنم که ذمه این آقا مشغول است، ذمه مالکش مشغول است. اشتغال ذمه مالک موضوعش بقاء ملکش در مال موجود نیست، اشتغال ذمه مالک موضوعش مثلا تلف عین دیگری است و عدم امانی بودنش در دسته ای. چرا لازمه بقاء ملکش بر مال خود مالش بر ملک خودش اینه که پس ذمه خودش مشغوله، چون اگر این چیزی نشد این معناش اینه هم بدل را بگیره هم مبدل را بگیره و این گفته خلاف اون اجماع یا خلاف اون قاعده عقلایی است. این یه متلازمه این عقلی هست در حقیقت، اثر لازمه شرعی نیست و اصلا اینجا اثر و سبب و مسبب هم نیست، یعنی هر دو در حقیقت شک در بقاء ملک موجود و عدم و انتقالش و همچنین شک در اشتغال ذمه مالک اولیه او و عدم اشتغال ذمهش، این دوتا سبب و مسببی هم نیستن، نه فقط سببیت شرعی نیست که سبب و مسببی هم نیستن، هر دو مسببن از یک سبب دیگری. در حقیقت علت شک در بقاء ملک و عدم بقاء ملک و شک در زمان مثل و عدم زمان مثل مسبب از یه شک دیگری است که آیا این معامله معاتاتی که انجام گرفته بعد از تلف آیا صحیح میشه یا صحیح نمیشه؟ اگر صحیح بشه یعنی اون ملکیت اثر کنه و تملیک و تملک بیاره ولو به لحاظ عین موجود، پس ملکیت در این رفع شده، زمان هم در اونجا نیست، زمان بدل نیست. اگر نه این معامله هنوز بر فساد خودش باقی است، پس مال باقی است بر ملک خودش، مالک خودش، و ذمه‌ش هم مشغول برای بدل، بدل حقیقی. شک در زمان و عدم زمان بدل حقیقی و همچنین شک در انتقال ملک مال موجود از ملک مالکش به ملک من به یده و عدم انتقال، هر دو برگشتش هر دو مسبب از این شک سومی هستن و این دو تا در عرض همان، هیچ کدوم در حقیقت مسبب از دیگری نیست، چون هر دو یک شک در نتیجه شک در یک حکمه، و اون صحت معاطات بعد از تلف احد العوضین و عدم صحت معاطات بعد از تلف، در حقیقت اینه منشأ شک که نمیدونیم معاطات تا حالا صحیح نبوده، از حالا به بعد نمیدونیم صحیح هست یا نیست. اگر صحیح باشه نتیجه اونه که ملک مبدل میشه به اون ملک موجود و زمانی هم در کار. اگر صحیح نباشه زمان هست و ملک باقی است بر ملک مالک خودش. نیست، اینا در عرض واحده. زمان نه از نظر رتبه عقلی، نه از نظر رتبه شرعی، نه اثر شرعی بقای ملک عدم زمان، زمان نه اثر شرعی بقای ملک، نه اثر عقلی بقای ملک، اثر هیچ کدومشون نیست، یعنی نه مسبب از اوست. این دوتا هر دو در مرتبه حکمن، حکم یه موضوع هست که موضوعشون عبارت از عقدی است و معاطات است که واقع شده. آیا این معاطات صحیح از حالا به بعد یا صحیح؟ تو حالا صحیح نبوده و یه اباحه شرعی بوده فقط. از حالا به بعد آیا صحیح میشه؟ نقل و انتقالی انجام میگیره یا نقل و انتقال انجام نمیگیره؟ همچنانی که تا حالا نقل و انتقالی در ملکیت نبوده، از حالا به بعد هم نقل و انتقال که عبارت اخرى صحت عقده و نفوذ عقده معاطاته. پس در حقیقت اینا دو تا هر دو حکم در عرض واحدن، بقاء ملک و اشتغال ذمه، دو حکمی هستن مسبب از یه موضوع دیگری، یک شک سببی دیگری که عبارت است از صحت عقد معاطات بعد از تلف احد العوضین و عدم صحتش، بقاء عدم صحتش. پس بنابراین نه سببیت در اینجا هست و اگر هم سببیت باشه سببیت شرعی نیست، پس احد الاصلین استصحابین حاکم بر استصحاب دیگر نخواهد شد. بعضی از بزرگان حکومت عکسی رو مطرح کردن که به این بیان ثابت شد اونم درست نیست. گفتن استصحاب عدم زمان حاکم است بر استصحاب بقاء ملک، اون هم درست نیست به همین بیانی که گفته شد. سببیت مسببی از این طرف در کار نیست و این سببیت مسبب شرعی هم نیست. در اینجا باز در بعضی از تقریرات بعضی از اعلام آمده برای این که استصحاب عدم استصحاب اشتغال عدم اشتغال ذمه جاری نیست. استصحاب عدم اشتغال ذمه یا اصل براءت از اشتغال ذمه جاری نیست فی نفسه تا معارض باشه با استصحاب بقاء ملک، ملک مالک در اون طرف. چرا؟ چون استصحاب بقا اینجا ما میدونیم که زمان هست، معنی نداره بگیم اصل عدم اشتغال ده. اشتغال ذمه به زمان اینجا معلومه علی کل حال. شک در اینه که زمان مثل زمان بدل حقیقی است یا زمان بدل جعلی است. پس اصل زمان مقطوع به، معنی نداره که با قطع به زمان ما استصحاب براءت از اشتغال ذمه یا استصحاب عدم اشتغال ذمه بکنیم، اصل عدم اشتغال ذمه رو جاری کنیم. این بیانم روشن جوابش که ما در اینجا اصل زمان رو داریم ولی زمان شکلش مشخص نیست که به کدوم شکله، به نحو زمان بدل حقیقی است که ازش تعبیر میکنیم به اشتغال ذمه، به مثل یا قیمت، یا بدل مسمی است که اشتغال ذمه نیست، مسمی عین خارجی است چون موجوده، مسمی اون عین غیر تالفی است که در دست دیگری است. علم به اصل زمان مستلزم عدم جریان استصحاب براءت ذمه نیست، چون مقصود اون از استصحاب براءت ذمه نفی اشتغال ذمه به بدل جعلی است و این معلوم نیست، مشکوکه. علم به اصل زمان همون علم اجمالی است که گفتیم، این علم تفسیری نیست که علم اجمالی که بگیم مانع از جریان استصحاب عدم اشتغال ذمه میشه. این همون علم اجمالی است که یا مال خارجی این آقا از ملکش بیرون آمد که بهش میگیم بدل جعلی، یا اگر مال خارجیش باقی است بر ملک خودش پس ذمه‌اش مشغوله به بدل حقیقی به مثل و قیمت که بهش میگیم اشتغال ذمه. اصل علم به زمان یعنی علم اجمالی که ذکر شد، این خود همون علم اجمالی است، علم تفسیری نیست زمان، چون این یه تعبیری است زمان، شما تعبیر انتزاعی کردید، ولی اون دو مطلبه، یه مطلب نیست که شما علم داری احدهما هست. زمان مسما یعنی مال خارجی از ملکی بیرون آمد رفت در ملک او. زمان مثل و قیمت که بدل زمان بدل جعل حقیقی عبارت از اینه که مال باقی است بر ملک ای و ذمه‌اش مشغول شد به مثل یا قیمت، یه مال ذمی در او آقا در ذمه ای مالک شد. این همون علم اجمالی است، شما ازش تعبیر کردید علم به زمان. زمان یه مطلب نیست، مردد بین دو مطلبه. این را که گفتیم ما علم داریم بهش، درست علم داریم به زمان، ولی این زمان یک مطلب نیست، دو حکمه. انتزاع کردی عنوان زمان را بهش گفتی این یه حکمه، ولی یه حکم نیست زمان. در حقیقت زمان مسمی حکمی، زمان مثل حکم دیگری، زمان بدل حقیقی یک حکمه، زمان مسمی حکم دیگری. زمان مسمی تعبیرش از نظر فقهی اصطلاح زمان بهش میگید، ولی این غیر از اونه. این معناش اینه که مال خارجی انتقل ملکه ملکیتو من مالکه الی این آقا. زمان بدل حقیقی مثل و قیمت، مال خارجی باقیست بر ملک، یه حکم دیگری میاد که عبارت از چیه؟ حکم مملوکیت مال ذمی قیمت یا مثل اون مال اگر مثلی باشه برای مالکش. اینا دو حکمه. شما علم به زمان داری یعنی علم اجمالی داری، یکی از این دو حکم متحقق شده و هر حکمی حالت سابقه خودش درش جاری است، استصحابش حالت سابقه مال خارجی ملکیت بقایش بر ملک مالک خودش، حالت سابقه اون مال ذمی این آقا این بود که کسی مالک نبود در ذمه چیزی، به استصحاب میگیم حالا کسی مالک نه مثل نه قیمت در ذمه نیست. پس دو تا حکم مستقل از همه و این دو تا حکم هر کدوم ارکان استصحاب درش مستقل از دیگری جاری است و هر دو مشکوک، هر کدوم فی نفسه مشکوکه. احدهما معلومه، این احدهما رو اسمش میذاری زمان، جامع زمان بین مثل یا بدل جعلی یا بدل حقیقی، ولی این جامع زمان حکمی نیست، جامع بین احد الحکمینه. پس بنابراین استصحاب ارکانش در هر کدوم از این دو طرف فی نفسه تامه، از باب علم اجمالی با هم دیگه معارضه میکنن و تساقط میکنن. پس نمیتونیم بگیم استصحاب ملکیت جاری است و معارض نداره، چون معارضش استصحاب عدم اشتغال زمان است. ما اصل زمان رو میدونیم، اصل زمان رو میدونیم، منافات با عدم با جریان استصحاب عدم اشتغال زمان به مثل قیمت نداره. اینم جواب اون مطلبی که تو کلمات آمین آمده. استصحاب در فرض شک جاریه دیگه، چون مشکوک میکنه. نه موضوع چیه؟ موضوع ما این که من قبلا ذمه مشغول بوده به مالی یا نبوده، قبلا به مالی مشغول اشتغال ذمه، مال ذمی نه مال خارجی. چرا؟ مالی که بود قبلا مال دیگری بوده، این که تلف شد دیگه نمیتونیم توش استصحاب جاری کنیم. پس بنابراین این علم به زمان غیر از همون علم اجمالی چیز دیگری نیست که منافات با جریان دو اصل در دو طرف، دو استصحاب در دو طرف نداره. پس دو تا استصحاب در دو طرف جاری میشن به لحاظ دو حکمی که در دو طرف هست و با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. نه نه، اگر علل یدر بپذیریم که برعکس میشه قضیه، زمان مثل درست میشه. اگر علل یدر پذیرفتیم که زمان مثل درست میکنه، علل ید زمان مثل درست میکنه. این مبنی است برای اینکه علل ید نپذیریم، بگیم به علل ید نمیشه اینجا تمسک کرد، ولو از باب این که علالیت دوران به تخصیص و تخصص مثلا امثاله این. اگر به علالیت نتونستیم تمسک کنیم یا ید ید امانیست، اون وقت مبتلا میشیم به حصول استصحاباتی که با هم متعارضن. اون استصحاب میگه او باقیست بر ملک شما همجور که قبلا بوده، استصحاب دیگر میگه ذمه تو قبلا مشغول نبود، قبل از تلف، حالا مشغول نیست به مثل و قیمت ایمان. این دوتا استصحاب میدونیم که نتیجه شکل نتیجه ایست که از نظر فقهی درست نیست که من بتونم هم مال خودم پس بگیرم هم هیچی هم بهش ندم در مقابل. اینجا شده مقبوض به عقد فاسد، و عقد فاسد بدتر از جاهای دیگه. جاهای دیگه مقبوض به عقد فاسد، معاطات از عقد فاسد هم بدتر میشه. جاهای دیگه در عقد فاسد بالاخره صاحب مال خودش وقتی تلف بشه در دست دیگری بدل حقیقیش میگیره، اما اینجا نه. اینجا این بعد بقولشون شانس داره این آقا که مال هم این مال در ازش استفاده کرده و طرف هم شده هیچ هم زمان نداره، ذمه‌اش مشغول به چیزی نیست، اونی که هم میره میگیره پس میگیره برای خودش چون مال خودشه. اینجا یه بیان دیگری مرحوم شیخ دارن که میشه یه بیان چهارمی برای اثبات و بیان پنجم میشه برای این بیانی است که مرحوم شیخ خواستن به این بیان اثبات اشتغال ذمه کنند که این بیان اگر تام شد این بیان اثبات جواز رو میکنه، جواز فسخ نه لزوم. حاصل این بیان اینه که ایشون میگن برای اینکه ما میتونیم به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم ثابت کنیم که ذمه من تلف المال فی یده به تلف مشغول میشه به عوض به بدل حقیقی اون مال، به قاعده سلطنت ثابت میکنه. میگه الناس مسلطون علی اموالهم، میگه که بایع مالش که تلف شده در دست مشتری، بایع سلطنت داره بر استرجاع مال خودش، هم استرجاع عینش اگر موجود شد، هم استرجاع بدل عینش اگر تلف شد. پس به قاعده سلطنت اثبات شغل ذمه میکنه. این بیان رو ایشون اینجا ذکر کرد. به خود قاعده سلطنت اثبات جواز رجوع که قبلا هم بوده، حین بقاء العین بوده بنابر اباحه، هم جواز رجوع رو بکنیم حین وجود العین و هم جواز رد بدلش، بدل حقیقیش بکنیم عند التلف. چون الناس مسلطون علی اموالهم، میگه مالک مسلط است بر استرجاع مال خودش، به عینه ان کان موجودا و به بدله ان تلف، هر دو رو میگیره. و به این ترتیب میگیم پس ذمه او مشغول است و نتیجه جوازه عند تلف احد العین، نتیجه جواز میشه، هر دو مالک میتونن مال خودشونو پس بگیرن، ولی یکی عین رو پس میگیره دیگری بدل پس میگیره به قاعده سلطنت. آیا این وجه درست است یا درست نیست؟ بحث است که